ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست با کیوان حسینی. در روز یک شنبه 13 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی، 3 مارس سال 2013 میلادی همراه هستیم با شما با برنامه‌ای که چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، به ویژه یک گزارش شنیدنی داریم درباره انتشار اسکناس‌های 20 و 50 هزار تومانی که قراره در سال آینده در سیستم بانکی کشور جاری بشند. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو در برنامه امشب میتونیم با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو می‌شنویم. همکارم حسین قویمی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواستار تلاش بیشتر او برای برطرف کردن تفرقه سیاسی شد. جان کری همچنین از تعهد پرداخت مبلغ 250 میلیون دلار کمک اولیه آمریکا به مصر خبر داد. در بیانیه‌ای که پس از این دیدار منتشر شد، وزیر خارجه آمریکا گفته است برای اعاده وحدت، ثبات سیاسی و اقتصاد پویا در مصر تلاش بیشتر برای رسیدن به توافق با گروه‌های دیگر ضروری است. در پایان دیدار دو روزه جان کری از مصر، وی همچنین از آمادگی واشنگتن برای پرداخت 190 میلیون دلار از 450 میلیون دلار تعهد آمریکا برای کمک به بودجه مصر خبر داد. در خبر دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در یک مصاحبه تازه به پیشنهاد سازمان ملل متحد مبنی بر آغاز مذاکرات با شورشیان واکنش نشان داد و گفت که برای چنین مذاکره آمادگی دارد، اما حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بشار اسد در مصاحبه هفته نامه بریتانیای ساندی تایمز گفت ما حاضریم با هر کس مذاکره کنیم، از جمله با پیکارجویانی که سلاح خود را بر زمین بگذارند. وی اما افزوده است که با اپوزیسیون می توانیم وارد مذاکره شویم، اما با تروریستا نه. تروریست عنوانی است که حکومت بشار اسد و همپیمانانش از جمله جمهوری اسلامی برای مخالفان مسلح رژیم اسد در سوریه به کار می‌برند. انفجار یک بمب در مقابل مسجد شیعیان در کراچی پاکستان دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس پاکستان، در این انفجار که روز یکشنبه پس از نماز عصر رخ داد، بیش از 50 تن هم زخمی شدند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. بر پایه این گزارش، شدت انفجار به اندازه‌ای بود که مغازه‌ها و خانه‌های اطراف را به آتش کشید. در میان کشته شدگان چند زن و کودک دیده می‌شوند که در زمان انفجار در حال خرید از مغازه‌های اطراف مسجد بودند. در ایران، جبهه اصلاح طلبان با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای درخواست دیدار با او را دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد حق‌شناس نایب رئیس جبهه اصلاح طلبان متشکل از 18 حزب شناسنامه‌دار دو هفته پیش در نامه‌ای برای دفتر رهبری تقاضای دیدار جمعی با او را داشتند. وی هدف از این درخواست را بیان دغدغه‌های اصلاح طلبان نسبت به انتخابات آینده، فضای سیاسی کشور، رقابت‌های انتخاباتی و حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی خواند. او تأکید کرد که پس از دو هفته هنوز دفتر رهبری به درخواست دیدار با آنها پاسخی نداده است. کیوان،
سپاسگزارم، خبرها رو شنیدیم و بریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در ادامه برنامه تا ساعت 10 و نیم با هم بشنویم. آذربایجان شرقی 6 ماه است که می‌لرزد. شنبه شب آخرینش بود. ورزقان باز لرزید. از این زلزله‌ها و خسارات آنها برایتان خواهیم گفت. افزایش قیمت‌ها دولتی‌ها را وادار کرده که جلسات پی در پی برگزار کنند. اینکه این جلسات نتیجه‌ای داشته یا نه را در این برنامه می‌شنویم. اسکناس‌های 20 تا 50 هزار تومانی در راهند. برخی کارشناسان مخالفند و برخی موافق. بود و نبود اسکناس درشت چه کار به کار اقتصاد دارد؟ خواهیم شنید. و تاثیر رویایی از یک رویای خصوصی، اثر ایرج جنتی عطایی با بازی بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی. از جزئیات تئاتر یک رویای خصوصی خواهیم گفت. همراه با برنامه ملاقات در این برنامه، یعنی در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مقامات ارتش چاد اعلام کردند که در یک عملیات نظامی مختار بالمختار، فرمانده ارشد القاعده در مالی و چندین نفر از شورشیان اسلامگرا در منطقه را کشتند. به دنبال حمله نیروهای فرانسوی و آفریقایی به شهرهای شمالی مالی که در یک سال گذشته در تصرف شورشیان اسلامگرا بود، این شورشیان اکنون به مناطق مرزی فرار کردند و عملیات نیروهای آفریقایی برای متلاشی ساختن آنان ادامه دارد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ارتش چاد در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد، اعلام کرد روز شنبه دوم ماه مارس نیروهای نظامی آن کشور با انجام عملیاتی در شمال مالی یک پایگاه تروریستی را کاملا ویران کردند که در جریان آن چندین شورشی از جمله رهبر آنها مختار بالمختار کشته شدند. ادریس دبی رئیس جمهوری چاد هم روز جمعه گفته بود نیروهای نظامی کشورش یک رهبر دیگر القاعده به نام عادل حمید ابو زید را همراه با 40 شورشی دیگر در شمال مالی و در کوههای نزدیک به الجزایر کشتند. فرانسه که حملات هوایی را به مقر و پایگاه‌های شورشیان در دستور کار خود دارد، هنوز کشته شدن ابو زید یا بالمختار را تایید نکرده است. در واشنگتن نیز یک مقام دولت باراک اوباما گفت که نمی‌تواند خبر کشته شدن بالمختار را تایید کند. بالمختار 40 ساله در ماه ژانویه گذشته مسئولیت گروگانگیری صدها خارجی را در یک تأسیسات گازی الجزایری بر عهده گرفت. در جریان عملیات نجات نیروهای الجزایری برای آزادی این گروگان‌ها 60 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که مرگ یکی از مهمترین افراد تحت تعقیب جهادی در جهان می‌تواند اثرات بسیار مهمی بر وضعیت منطقه و شورشیان اسلامگرا در مالی داشته باشد. این شورشیان همکنون به دنبال حملات نظامی گسترده نیروهای فرانسوی و آفریقایی در حال فرار از شهرهای شمالی مالی هستند. اندرو لبوویچ از تحلیلگرانی که مسائل مربوط به گروه القاعده را در مغرب اسلامی دنبال می‌کند، به خبرگزاری رویترز گفته است هر دو رهبر شورشیان اطلاعات زیادی از شمال مالی و همچنین فراتر از آن داشتند و مرگ آنها با فاصله کوتاهی از یکدیگر احتمالاً بر اقدامات شورشیان تأثیر گذار خواهد بود. چاد یکی از چند کشور آفریقایی است که نیروهای نظامی آن در ائتلافی به رهبری فرانسه شرکت دارند. این ائتلاف برای بازپسگیری مناطقی که از یک سال پیش در دست اسلامگرایان بوده، اقدام به انجام عملیات نظامی در شمال مالی کرده است. کشورهای غربی و آفریقایی نگران هستند که شورشیان القاعده با استفاده از این منطقه دست به عملیات نظامی در سطح بین المللی زده و پیوندهای خود را با سایر گروه‌های اسلامگرا در آفریقا نظیر الشباب در سومالی و بوکو حرام در نیجریه مستحکم کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از 6 ماه پیش تا کنون که در استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگی 6.2 درجه ریشتر رخ داد، بیش از 4400 بار در این مناطق زلزله آمده است. شنبه شب نیز حدود ساعت 9 شب زلزله‌ای در منطقه ورزقان رخ داد که تا صبح روز بعد 12 پس لرزه هم به دنبال داشت. فرینه حاسمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فارس گزارش داده که شنبه شب حوالی ساعت 9 شب زلزله 3.9 درجه ریشتری ورزقان در آذربایجان شرقی را لرزانده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان آذربایجان شرقی گفته که پس از این زمین لرزه در ساعت 21:10 دقیقه زلزله به بزرگی 2.4 ریشتر و در ساعت 21:18 دقیقه زلزله به بزرگی 3.1 ریشتر و همچنین در ساعت 21:20 دقیقه زلزله به بزرگی 3.5 درجه ریشتر ورزقان را لرزانده است. خلیل سائی دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه آذربایجان شرقی به خبرگزاری فارس گفته که این زلزله در 12 کیلومتری ورزقان و 514 کیلومتری تهران رخ داده است. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که از ساعت 21 شنبه تا صبح یک شنبه 12 پس لرزه با قدرت 2.5 ریشتر شهرستان ورزقان را لرزانده است. در همین حال خبر خبرگزاری مهر به نقل از فرماندار ورزقان گزارش داده که زلزله شنبه شب در این منطقه خساراتی در پی نداشته است. 21 مرداد ماه سال جاری در اهر، ورزقان و حریس زلزله به بزرگی 6.2 درجه ریشتر روی داد که موجب وارد آمدن خسارات فراوانی در این منطقه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، از روز 21 مرداد سال جاری تا کنون بیش از 440 زمین لرزه در این مناطق رخ داده است. دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان آذربایجان شرقی گفته که از مرداد ماه تا کنون 43 مورد زلزله ها در این منطقه بین 4 تا 5 ریشتر قدرت داشتند. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، محرم فروغی شجاعی فرماندار شهرستان ورزقان در بهمن ماه گفت که کار بازسازی واحدهای مسکونی مورد تعهد بنیاد مسکن از اواخر دی ماه امسال در این شهرستان متوقف شده است. فرماندار ورزقان کاهش شدید دما و بارش برف سنگین را دلیل توقف بازسازی دانست. این در حالی است که هنوز خانه های ساخته شده برای زلزله زده ها آماده نیست و عده‌ای هنوز در کانکس اسکان دارند. روزنامه قانون در شماره روز یکشنبه 13 اسفند خود نوشت از جمعیت حادثه دیده یا زلزله آذربایجان شرقی حدود 8000 نفر دچار آسیب روانی و اضطراب شدید شدند. مدیر کل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت ضمن اعلام این آمار گفت که کارهای روان درمانی برای این افراد انجام شده و تمام آنها توسط کارشناسان سلامت روان به طور رایگان معاینه شدند. عباس‌علی ناصحی، مدیر کل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، به خبرگزاری فارس گفت که تعدادی از این افراد نیاز به ارجاع سریع و فوری به مراکز درمانی دارند. در زلزله 6 ماه پیش در استان آذربایجان شرقی بیش از 250 نفر کشته و بیش از 2000 نفر زخمی شدند.
فرینه آسمی گزارش میداد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در ایران، نگرانی از افزایش دوباره قیمت‌ها دولت ایران را به برگزاری جلسات مختلفی وادار کرده است. از جمله محمود احمدی نژاد صبح یکشنبه جلسه چند ساعته با تیم اقتصادیش ترتیب داد و در آن برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی دستوراتی صادر کرد. بابک غفوری آذر از برپایی این جلسات گزارش می‌دهد.
جلسات اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس جمهوری ایران برای کنترل گرانی و ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور. جلساتی چند ساعته که به نوشته خبرگزاری‌های ایران در آنها علاوه بر رئیس جمهوری و وزرای اقتصادی دولت، مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز ایران هم حضور داشتند. این جلسات در قالب دو نشست کارگروه حمایت از تولید و کارگروه کنترل بازار به دنبال نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و همچنین نگرانی از احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها برگزار شده است. مهمترین تصمیم نشست کارگروه حمایت از تولید به گفته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران دستور محمود احمدی نژاد به بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به خودروسازان بر اساس نوع وسیله‌های تولیدی آنها بوده است. بر این اساس بانک مرکزی ایران مکلف شده ارز مورد نیاز دو شرکت ایران خودرو و سایپا را به نرخ مبادله‌ای در اختیار آنها قرار دهد. این تصمیم در حالی به عنوان دستور تازه رئیس جمهوری ایران عنوان شده که اوایل بهمن ماه نیز دستور مشابهی از سوی رئیس جمهوری ایران صادر شده بود و او حتی بعدها مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای افزایش قیمت خودرو را رد کرد تا عملا کارخانه های خودروساز ایران در برابر گرانی های اخیر مقصر اصلی قلمداد شوند. علاوه بر موضوع خودروسازان، به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تلویزیون ایران، تسهیلات دیگری نیز برای واحدهای تولیدی بخش‌های خصوصی در جلسات روز یکشنبه در نظر گرفته شد.
بیش از 4000 پروژه نیمه تمام هم در حوزه صنعت داشتیم، صنعت و معدن، که اونها هم قرار شد که از طریق صندوق و تسهیلات بانکی پشتیبانی میشن که پروژهشون تموم بشه. تصمیم به این صورت اخذ شد 1700 میلیارد تومان تسهیلات داده بشه از محل منابع صندوق توسعه ملی به پروژه های خصوصی و 900 میلیارد تومان هم تسهیلات داده بشه به پروژه های دولتی.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع قیمت کالاهای مختلف همواره در ایران مورد توجه بوده و امسال نیز گزارش‌ها از افزایش قیمت گروه‌های کالایی گوناگون حکایت می‌کند. تدبیر امسال دولت هم تفاوتی با تصمیمات گذشته ندارد، آنچنان که به عنوان مصوبه کارگروه کنترل بازار عنوان شده که با طرحی ویژه و عملیاتی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و شورای اصناف برای بازرسی در خصوص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال اقدام می کنند. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در توضیح بیشتر اقدامات دولت برای کنترل بازار به تلویزیون ایران گفته است:
رو بحث نظارت و بازرسی، تیم‌های ویژه‌ای با همکاری اصناف با دوستان ما در سازمان تعزیرات حکومتی، شورای اصناف کشور و سازمان حمایت به صورت یک کارگروه ویژه طرح تشدید بازرسی‌ها رو دنبال بکنه 15 اسفند.
محمود احمدی نژاد نیز در صحبت‌های هشدارآمیزی با اشاره به ضرورت کنترل و نظارت بیش از گذشته بر قیمت‌ها و نحوه توزیع کالاها گفته دوران سوء استفاده‌ها به پایان رسیده و حق مردم از حلقوم سوء استفاده کنندگان بیرون خواهد آمد. در چنین شرایطی در فاصله حدود 2 هفته مانده به پایان سال باید در روزهای آینده تأثیر این تصمیمات را بر قیمت کالاها و شرایط اقتصادی ایران دید.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
این میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن میکرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما بگونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
اسکناس های 20 و 50 هزار تومانی در راهند. قرار است در سال 92 اسکناس 20 هزار تومانی به پول ایران اضافه شود. برخی کارشناسان اقتصادی همچنان با تولید و انتشار اسکناس دروش در کشور مخالف هستند، ولی بانک مرکزی همیشه در جواب گفته اثرات روانی تورم‌زا بودن این اسکناس ها کوتاه مدت است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
احتمال دارد در سال 92 اسکناس 20 هزار تومانی چاپ شود. این را رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک روز یک شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد. مجید صنیعی در این نشست تاکید کرد کارخانه چاپ اسکناس 2 طرح چاپ اسکناس 20 هزار تومانی و 50 هزار تومانی را به بانک مرکزی داده، اما همچنان منتظر دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به گفته او امکان چاپ همزمان 2 اسکناس وجود ندارد و قرار است اسکناس 20 هزار تومانی چاپ شود و حدود 2 سال دیگر اسکناس 50 هزار تومانی در دستور کار قرار بگیرد. از سال 1386 ایران چک به عنوان یکی از ابزارهای پولی در 2 مبلغ 50 و 100 هزار تومانی منتشر می شود. اما رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک درباره وضعیت مبادله ایران چک 50 هزار تومانی با نهایی شدن طرح چاپ اسکناسی با همین مبلغ گفته است همچنان ایران چک های 50 هزار تومانی در بازار در جریان خواهند بود و لزومی ندارد حتما از رده خارج شوند. چاپ اسکناس در انحصار بانک مرکزی است و این بانک باید علاوه بر بکارگیری بهترین امکانات و تدبیر ایمنی در چاپ اسکناس، حجم و ترکیب مناسب آن را هم مدیریت کند. بانک مرکزی در سالهای گذشته هدف از چاپ اسکناس‌های درشت‌تر را تسهیل در مبادله و حمل و نقل پول و اصلاح ترکیب پولی کشور اعلام کرده است. با این حال کارشناسان اقتصادی عرضه اسکناس با ارزش بالاتر یا درشت‌تر را تورم‌زا می‌دانند یا نشانه تورم بالا در کشور و از ابتدا با آن مخالفت کردند. مسئولان بانک مرکزی اما همیشه در پاسخ به این انتقادات عرضه اسکناس با ارزش اسمی بالاتر را تورم‌زا ندانسته و اثرات روانی آن را هم کوتاه مدت اعلام کردند. اما رئیس سازمان چاپ اسکناس و مسکوک روز یک شنبه گفته است ارزش پول ملی در قیاس با سال 86 به شدت کاهش یافته و به همین دلیل بانک مرکزی علاوه بر چاپ اسکناس درشت‌تر در نظر دارد به گفته او یک رفرم پولی در کشور اجرا کند. از سوی دیگر بانک مرکزی چند سال است که از حذف 4-0 از پول ایران و در گردش گذاشتن واحد پولی جدید خبر داده است. این انتقاد اقتصاددانان همچنان وجود دارد که بانک مرکزی انتظار دارد با تغییر واحد پول تورم کنترل شود، ولی تورم به معنای گرانی 1 یا 2 کالا نیست، بلکه به معنی افزایش اکثر یا بسیاری از قیمت‌ها یا کاهش قدرت خرید پول رایج است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم. و ما از یک شنبه 13 اسفند ماه جاری به مدت 40 روز تور آمریکایی و کانادایی نمایشنامه یک رویای خصوصی کاری از ایرج جنتی عطایی آغاز شده است. در این اثر نمایشی دو نسل از هنرمندان پیش و پس از انقلاب، بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی بازی می کنند. شرح بیشتر درباره این نمایش در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرا، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، این روزها نمایشنامه‌ای را در آمریکا در دست اجرا دارد که یک رویای خصوصی نام گرفته و بهروز وثوقی، گلشیفته فراهانی و سوسن فرخ‌نیا، چهره‌های سرشناس سینما و تئاتر، سه نقش آفرین آنند. پیش از این هم جنتی عطایی چند اثر نمایشی از جمله فاخته دهان دوخته، پرومته در اوین، رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر، پروانه‌ای در مشت و رفت و برگشت به زبان فارسی و زخم‌های ما و منطقه ممنوع را به زبان انگلیسی به صحنه برده. آقای جنتی عطایی در گفتگو با رادیو فردا درباره تازه‌ترین اثر نمایشی خود اینطور گفته:
یک رویای خصوصی، یک نگاه هنری و عاطفی به مسئله دو فرهنگه به تبعید آمدن و در جای دیگه‌ای با زبان دیگه‌ای با فرهنگ دیگه‌ای بزرگ شدن و در سالخوردگی ناگهان قهرمان نمایش خودش رو گم می‌بینه در اینکه به کجای جهان وابسته است و این یک طنز عجیبی رو برقرار می‌کنه که در طول نمایش جریان داره.
بهروز وثوقی، چهره سرشناس سینمای ایران، هم پس از بازی در فیلم فصل کرگدن یکی از سه بازیگر نمایشنامه یک رویای خصوصی است. آقای وثوقی در فیلم تبلیغاتی این اثر نمایشی از چگونگی حضور گلشیفته فراهانی در این نمایش اینطور گفته:
دو سال پیش که در پاریس بودم، گلشیفته فراهانی رو دیدم که با پدرش از قدیم آشنایی داشتم، به خصوص که با هم یه فیلم هم کار کرده بودیم و داستان اون فیلم هم پدرش نوشته بود، آقای بهزاد فراهانی. و وقتی گلشیفته رو پاریس دیدم، همینجور تو فکر من بود که اگه قرار شد یه کار تئاتری بکنیم، بتونیم با هم همکاری داشته باشیم.
و گلشیفته فراهانی هم بازی با بهروز وثوقی را در نمایشنامه یک رویای خصوصی به هم رسیدن دو نسل از هنرمندان پیش و پس از انقلاب دانسته.
بچه مشترکی که در حال حاضر من و آقای وثوقی داریم، جفتمون بازیگر هستیم، ایشون بازیگر خیلی بزرگتری هستن و جفتمون هم در تبعید هستیم و به طور ناخواسته، و حتی گاهی با هم که صحبت میکنیم میبینیم خودمون هم دلیلش رو خیلی نمیدونیم که چرا در تبعید هستیم. در واقع این کار کردن من با آقای وثوقی مثل وصال دو نسل مختلف میمونه که یه جور پیغام خیلی بزرگیه و امیدوارم بشه یک کاری ارائه بدیم که واقعا بی از این من که حاضرم هرچی دارم و واقعا بذارم برای اینکه این کار یک کار فوق‌العاده‌ای بشه.
سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، نیز در گفتگو با رادیو فردا از حضور و نقش خود در یک رویای خصوصی چنین تصویری به دست داده:
در نمایش یک رویای خصوصی من افتخار بازی در کنار آقای بهروز وثوقی رو دارم و بنده همسر ایشون رو بازی میکنم و یک همسری که یک شوهر هنرمند رو در قربت، همونطور که خیلی هم دوستش داره همراهیش میکنه بدون اینکه اون امکانات هنری داشته باشه. بودن نمایش یک رویای خصوصی این هستش که ما دوتا نسل کنار همدیگه قرار گرفتیم. خانم گلشیفته فراهانی تو این نمایش بازی میکنن که هنرپیشه بسیار با استعداد و جوانی هستند و فضای خاصیه.
گلشیفته فراهانی به هنگام اجرای نقش خود در نمایشنامه یک رویای خصوصی، دو ترانه هم که حال و هوای آن با داستان نمایش همخوانی دارد می خواند:
از این خاموش ضد رنگ یه تابلو رو به فردا باش، من اون آواز ممنوعم، منو نقاشی کن نقاش،
بهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
نوبت رسیده به بخشی تازه از ملاقات که روایتی است از کسانی که روزگارشون محدود شده به چهار دیواری زندان. این برنامه رو همکارم آرش حسن نیا تهیه کرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خواهرش در صفحه فیسبوکی که برای آزادی برادرش ایجاد شده نوشته است: روز دادگاه سیلی ظلمی که به او رفته بود چنان بر گوشش نواخته شد که دیگر نمیتواند با خیال این بخوابد که نیمه شبی برادر در را باز کند و به خانه بیاید. علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، یک روز پس از اعلام درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برپایی تظاهراتی در حمایت از خیزش جهان عرب در بهمن ماه سال 89، هنگام خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، بازداشت این فعال دانشجویی با ضرب و شتم همراه بود. این فعال دانشجویی نزدیک به 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. با وجود آن که پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش حتی برای او قرار کفالت صادر شد تا با تودیع این قرار بتواند موقتاً آزاد شود، اما مسئولان زندان از پذیرش قرار کفالت او سر باز زدند تا این فعال دانشجویی همچنان در زندان بماند. این فعال دانشجویی در دادگاهی که ریاست آن را ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت به اتهام تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی و اخلال در نظم عمومی به تحمل 6 سال زندان محکوم شد. این حکم در آبان ماه سال 90 توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عیناً به تایید رسید. از این حکم 6 سال زندان، 5 سال به خاطر تجمع و تبانی و 1 سال نیز به خاطر تبلیغ علیه نظام صادر شده است. علی عبدی، دبیر سابق واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگویی با دویچه وله بخشی از اتهامات آقای محمدزاده را مربوط به دوره بازداشت او یا پس از توقف فعالیت‌های انجمن اسلامی دانسته و آنها را ناوارد می‌داند. به گفته وکیل این دانشجوی دانشگاه شریف، آقای محمدزاده هیچ کدام از اتهاماتش را در دادگاه نپذیرفته و در پرونده او سندی برای اثبات آن اتهامات وجود نداشته است. علی اکبر محمدزاده که از بیماری خونی رنج می‌برد، در مهر ماه سال 90 و در پی تشدید بیماری‌هایش از زندان به بیمارستان منتقل شد و چند روزی را در بیمارستان گذراند. اما پیش از آن که دوره درمان او کامل شود، این فعال دانشجویی به زندان بازگردانده شد. آقای محمدزاده پس از تحمل 14 ماه حبس بدون مرخصی، توانست چند روزی از حق مرخصی خود استفاده کند. در مدتی که علی اکبر محمدزاده زندانی بوده، در نامه‌های جداگانه بیش از 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و 200 نفر از فارغ التحصیلان این دانشگاه از مسئولان قضایی خواستند تا دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف را آزاد کنند و در مورد به گفته آنها بی‌قانونی‌های شکل گرفته در پرونده اتهامات وی ابراز نگرانی کرده بودند. خواهر علی اکبر محمدزاده نیز با نوشتن نامه اعتراض‌آمیز تأکید کرده بود که هیچ راه قانونی برای پیگیری وضعیت زندانیانی همچون برادرش و دیگر زندانیانی که طبق گفته بازجویان حاضر به همکاری نیستند باقی نمانده است.
ملاقات آرش حسنی‌ها رو شنیدیم و در دقیقه پایانی مجله شبانگاهی هستیم و در فرصتی که دارم از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که می‌تونید زنگ بزنید به 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، اونجا نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید، یا اگر اهل فرستادن اسمس هستید می‌تونید اسمس خودتون رو یا پیامک خودتون رو بفرستید به شماره 2042-0603-87-41-50 یا شماره 2079-26-011-57-30. شماره اسمس گیرمون رو یه بار دیگه تکرار میکنم، 2079-26-011-57-30. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که گفتیش
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
آقای احمدی نژاد، میدانی سرطان یعنی چه؟ اگر نمیدانی از هم پیمانت هوگو چاوز بپرس. امروز هر بیمار سرطانی برای هر هفته حداقل مبلغ 4 میلیون تومان بابت خرید یک آمپول هزینه خواهد کرد. از کجا بیاورم؟
گاهی وقتا جنگ زدم واسه فردا ها، گاهی وقتا هم جنگ زدم واسه رادیو پس فردا، اما همیشه یادم رفته که بگم تمام رادیو فردا زیباست. رادیو فردا به زندگی ما یه رنگ دیگه داده. ازتون خیلی ممنونم.
اینجور که بوش میاد آقای خامنه ای کم کم داره آماده میشه تا کاسه زهر را سر بکشه، البته زیر فشارهای غرب. ولی آقای خامنه ای چرا الان که کشور تا به حال بیش از 100 میلیارد دلار در این چند سال ضرر کرده، یه خورده دیر نیست؟
صدای شما صدای فرداست.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون سه امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
Bye-bye. سر بلند چی نرچین بلا بیش به نرمه بیم لایم بجن
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو فرداست.